ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل نشستی خبری درباره اقدامات ایران در منطقه برگزار می‌کند. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از وابستگان به داعش و القاعده را اعدام کرده است. و به گفته یک سازمان بین المللی، تلفات ناشی از انفجار مین برای دومین سال پیاپی افزایشی استثنایی نشان می دهد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل قرار است شامگاه پنجشنبه به وقت محلی نشستی خبری درباره اقدامات ایران برگزار کند. به گفته نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، خانم هیلی در این نشست مدارکی ارائه خواهد کرد که شواهدی غیر قابل انکار درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان هستند. بنابر گزارش‌ها این شواهد به اتهام‌هایی مانند کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن و تلاش‌های ایران برای دور زدن تعهدات بین‌المللی‌اش مربوط می‌شود. ایران همواره هر گونه کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده و در مقابل نقش آمریکا را در منطقه مخرب خوانده است. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از اعضای داعش و القاعده را بامداد پنجشنبه به دار آویخته است. بنابر بیانیه وزارت دادگستری عراق، این 38 تن مرتکب جرائم تروریستی شده بودند و مجازات آنها پس از صدور رأی محکومیت و تایید رئیس جمهوری عراق بامداد پنجشنبه در زندان ناصریه در جنوب عراق صورت گرفت. عراق پس از چین، ایران و عربستان سعودی در بین بالاترین اعدام کنندگان جهان قرار دارد و عفو بین الملل بارها نسبت به اجرای مجازات اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش سالانه یک نهاد بین المللی، تلفات ناشی از برخورد با مین برای دومین سال پیاپی افزایشی استثنایی نشان می‌دهد. بنابر گزارشی که کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین روز پنجشنبه منتشر کرد، تلفات مین در سال گذشته میلادی بیش از 2000 کشته و هزاران زخمی بوده است. بنابر نتایج این گزارش، مجموع کشته‌ها و زخمی‌های برخورد با مین در سال گذشته رکوردی تازه را در طول 18 سالی که این گروه داده‌های مربوطه را جمع‌آوری می‌کند نشان می‌دهد. بر اساس همین گزارش، حدود 3/4 از برخورد کنندگان به مین‌ها غیر نظامی بودند و از سوی دیگر شمار کودکانی که در اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند نیز در سال جاری به رکوردی تازه رسیده است. کمپین بین المللی برای ممنوعیت مین به خاطر فعالیت‌های صلح جویانه اش در سال 1997 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. ساعتی پیش از نشست خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل با موضوع اقدامات ایران در منطقه، فرمانده سپاه پاسداران نسبت به پیروزی نزدیک در یمن ابراز امیدواری کرد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه از آنچه پیروزی‌های پی در پی و شگفت‌انگیز جبهه مقاومت خواند تمجید کرد و گفت در آینده نزدیک شاهد پیروزی یمن خواهیم بود. آمریکا و شماری از کشورهای عربی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کردند. ایران معمولاً این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما چند هفته پیش فرمانده سپاه برای نخستین بار سخنانی درباره یمن اظهار داشت که رسانه‌ها آن را در حکم اعتراف او به حضور مستشاری ایران در یمن و کمک به گروه انصار الله ارزیابی کردند. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای اعلام کرد رضا شهابی عضو این سندیکا در زندان سکته کرده است. به نوشته این بیانیه، آقای شهابی در تازه ترین ملاقات با خانواده‌اش گفته است پس از بروز علائمی نظیر افتادگی نیمه چپ صورت، او به پزشک زندان مراجعه کرده و پزشک تایید کرده است که او سکته خفیف کرده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در تمام کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات با دشواری‌های همراه است یا شفافیت مالی و اقتصادی در زیر ابهامات گوناگونی کدر و مبهم شده باشد، فهمیدن عدد و رقم‌های مربوط به دارایی‌های سران و مسئولان از جمله جذابیت‌های جامعه است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی حق مردم ایران برای دانستن درباره اموال و دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و برای احقاق این حق از دولت آمریکا خواسته تا زمینه اجرای آن را محقق کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
حرف و حدیث بر سر میزان اموال و دارایی‌های سران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور سالهاست بحثی جذاب برای منتقدان است و عامه مردم. در این میان هر از گاهی هم وبسایتی یا رسانه منتقدی به بهانه‌ای با انتشار اعداد و ارقامی در گزارش‌های به شمارش این اموال و دارایی‌ها می‌پردازد. اما همواره این فهرست‌ها و گزارش‌ها به رغم جذابیتشان برای عموم مردم با شک و تردیدهایی نیز همراه بودند. هرچند که این بار داستان کمی متفاوت است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور میبایست فهرست دارایی‌های رهبران ایران را منتشر کند. به گزارش اسوسییتد پرس این طرح با حدود 290 رأی موافق در برابر 135 رأی مخالف به تصویب رسید. البته این طرح برای قانونی شدن میبایست در سنا نیز به تصویب رسیده و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. بروس پولیکین نماینده جمهوری خواه به هنگام معرفی این طرح گفته در حدود 70 مقام ایرانی ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کردند که از این ثروت‌ها به گفته او برای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرده که این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند به گفته او این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کردند و برای چه منظوری آن را مصرف می کنند. بر اساس این گزارش، بروس پولیکین در این طرح دامنه مقام‌های ارشد حکومت ایران که اموال و دارایی‌های آنها بررسی و افشا می شود، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های اصلی سیاسی و نظامی ایران را در بر می گیرد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که مقام‌های صاحب نفوذ سیاسی در ایران از طریق ساختار به توصیف آقای پولیکین استبدادی، فاسد و مخفی در ایران ثروت‌های هنگفتی کسب کردند. اما این طرح مخالفانی نیز در کنگره داشت، از جمله ماکسین واترز نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در صحن کنگره از این طرح انتقاد کرد و گفت این طرح در نهایت به تضعیف توافق هسته‌ای با ایران منجر می‌شود. بروس پولیکین با رد این انتقاد تأکید کرده که در حدود 70 تا 80 مقام ارشد سیاسی و نظامی ایران یک سوم کل اقتصاد داخلی ایران را کنترل می کنند و به گسترش فساد در ایران اشاره کرده است. انتقاد از گستردگی فساد انتقادی است که حتی بالاترین مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای نیز در سالهای اخیر منتقد آن بوده است.
اسم فساد زیاد آورده می شود. حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد، باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
پیشتر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی را فساد سیستماتیک خوانده بود.
بالاخره وقتی فساد سیستماتیک میشه به دبیر من اینجور، معنیش اینه که وقتی دستگاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستن خودشون به درجات آلوده میشن، این موقع دیگه این سیستم از خودش خوب دفاع نمیتونه بکنه. اینجور که شد سیستم خودش از خودش سیستماتیک دفاع نمیکنه. در نتیجه نفوذ عناصر فاسد راحت‌تر میشه و فاسدان در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا میکنن.
این دومین باری است که طرحی با محتوایی این چنین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می شود. در سال 2016 میلادی نیز طرحی مشابه با حمایت 280 نماینده تصویب شد، اما تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از حق وتوی خود باعث شد تا آن طرح مسکوت بماند. جایگاه ایران در فهرست سالانه سازمان فرادولتی شفافیت بین الملل در سال 2016 میلادی با کسب 29 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رده 131 جهان بود که به رغم بهبود نسبت به سالهای پیش از آن همچنان جایگاه نامناسبی به شمار می آید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باتون میکنم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از سال 2001 رسم جلسه سالانه پرسش و پاسخ را پایه‌ریزی کرد، پنجشنبه برای 13مین بار در چنین جلسه حضور یافت. آقای پوتین به غیر از وقفه 4 ساله که طی آن سمت نخست وزیری را بر عهده داشت، 17 سال است که رئیس جمهوری روسیه است و پنجشنبه اعلام کرد در انتخابات آتی نیز نامزد خواهد شد. او بیش از 3 ساعت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود را با این خبر آغاز کرد که برنامه وی برای دوره‌ای ریاست جمهوری تدوین شده، اما بعداً به طور مشروع اعلام خواهد شد. وی بدون شرح جزئیات تأکید کرد: بارها توضیح دادم روسیه را چگونه تصور میکنم. در حالی که در آستانه کنفرانس روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، سخنگوی وی گفت کرملین رقیب برای او نمیبیند، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت اپوزیسیون جدی در روسیه وجود ندارد و مخالفان به غیر از انتقاد از حکومت پیشنهاد جدیدی ندارند. کسینیا سبچاک، مجری تلویزیونی که خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد کرده، از پوتین درباره موانع حضور الکسی نوالنی، دیگر متقاضی ریاست جمهوری روسیه در این انتخابات سوال کرد، اما پاسخی واضح نگرفت. بسیاری از سوال هایی که از رئیس جمهور روسیه پرسیده شد مربوط بود به اوضاع داخلی، به ویژه وضعیت اقتصادی روسیه، و پوتین اعلام کرد اقتصاد رو به رشد است و تورم در پایین ترین سطح تاریخی قرار دارد. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید هیچ یک از سخنان پوتین تازگی نداشت.
جامعه روسیه بسیار عصبانی است، زیرا نمیفهمند آینده و دورنمای این کشور چیست. اما سوالاتی که دغدغه جامعه است در این کنفرانس مطرح نشد و به یکی دو سوال مهم پوتین پاسخ دو پهلو داد. یعنی این کنفرانس با 12 جلسه پیشین تفاوتی نداشت، بلکه بخشی از سنت بود که فاصله گرفتن از آن در آستانه انتخابات درست نبود. اکنون همه اقدامات در روسیه مرتبط با انتخاب مجدد پوتین است. برای کرملین بسیار مهم است پوتین پیروز شود بدون اینکه انتخاب وی اعتراض‌های سیاسی را به دنبال داشته باشد.
به غیر از سوال‌های مرتبط با مسائل داخلی، بیشترین تعداد سوالات مطرح شده به روابط روسیه با آمریکا مربوط بود. اولین سوال درباره پیمان منع موشک‌های کوتاه و میان برد بود، موضوعی که به تازه‌ترین عرصه جدال میان مسکو و واشنگتن تبدیل شده. رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت کشورش به تعهدات خود پایبند است و قصد از سرگیری مسابقه تسلیحاتی ندارد. پوتین درباره ظن مداخله روسیه در انتخابات آمریکا که تحقیقات درباره آن در واشنگتن رو به گسترش است تکرار کرد همه اتهامات ساختگی است و دلیل آن به گفته وی تلاش مخالفان دونالد ترامپ برای غیرقانونی دانستن تصمیمات رئیس جمهور آمریکا است. پوتین گفت روابط بسیار خوب شخصی با ترامپ برقرار کرده و امیدوار است او همچنان برای بهبود روابط با روسیه تمایل داشته باشد. در حالی که وزیر خارجه آمریکا به تازگی گفته بود بهبود روابط با روسیه و لغو تحریم‌ها علیه این کشور قبل از حل مناقشه اوکراین و بازگشت کریمه الحاقی امکان پذیر نیست، پوتین بار دیگر وضعیت کریمه را قطعی دانست. حضور نظامیان روس در شرق اوکراین را تکذیب کرد و مدعی شد این مناقشه نتیجه کودتا در اوکراین است. رئیس جمهور روسیه گذرا به مسائل کره شمالی، افغانستان و سوریه پرداخت و از جمله در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس گفت:
دقت کردید نمایندگان کنگره و سنایتان چقدر خوش قیافند؟ کت‌شلوار و پیراهن زیبا می پوشند و به ظاهر آدم های عاقلی هستند، اما ما را با ایران و کره شمالی در یک ردیف قرار دادند و ضمناً رئیس جمهورتان را ترغیب می کنند که ما را وادارد همراه با شما مسئله کره شمالی یا مسئله هسته‌ای ایران را حل کنیم. شما اصلاً آدم‌های معقولی هستید؟
1640 خبرنگار پنجشنبه در کنفرانس پوتین شرکت کردند که این یک رکورد جدید بود. رئیس جمهور روسیه 3:45 دقیقه به سوالات این خبرنگاران پاسخ می داد. طولانی ترین کنفرانس سالانه وی 9 سال پیش 4:40 دقیقه به درازا کشیده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.